بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در تصویر و تمثال به تبیین معنای دو لغت صورت و تمثال رسید. این دو لغت رو برخی گفته بودند که به معنای مجسم است و مراد از اینها مجسم سازی است و ادعا کرده بودند به اینکه اساساً صورت و تمثال بر نقاشی صدق نمی کنه. بحث لغوی کردیم، اقوال لغویون رو مورد بحث قرار دادیم. در رابطه با صورت میشه جازمانه گفت که نه، صورت معنای عمی داره و به معنای مجسمه نیست، بلکه از کتاب‌های لغت روز چهارشنبه مواردی رو دیدیم که حتی تصریح میشد گفت به این که صورت بر نقاشی صدق میکنه. چرا؟ چون لفظ کتابت رو در رابطه با او به کار برده بودن. بسیاری هم تعبیر شکل به کار برده بودن که شکل هم حتما یک مفهوم عام. در رابطه با تمثال البته ممکنه شبهه‌ای باشه، ولی از این که تمثال رو هم اکثرا هم معنای با صورت گرفتند، در رابطه با او هم چنین تخصیصی محل شبهه است. این که بگیم اختصاص داره به مجسمه. نکته دوم که برخی گفتند این که آیا تمثال و صورت از حیث لغوی به معنای اون چیزی است که متعلق به ذروه یا عم. در صدق این واژه میتونیم بگیم ظاهرا فرقی بین ذات روح و غیر ذات روح نیست. یعنی اگه بگیم این صورت زیده، این صورت حماره، این صورت بقره، همونطور هم میتونیم بگیم این صورت شجره، این صورت سنگ، این تمثال مثلا فلان کوه. این مطلب تقریبا در هیچ کتاب لغتی هم تصریح به خلافش نشده. یک دونه شون قیده این نیورده که بگه تمثال مثلا صورت و منظر روح، یا صورت از شکل و منظر روح، که بیاد مثلا یه تعبیری به ذروه بودن بگه، مطلق آورده، مثلا به ذهنها خطور نمی کرده. جز در موسوعه فقهیه که متعلق به سنی هاست و فتاوی سنی ها رو جمع کرده، معروف شده به موسوعه کویت. یه دوتا موسوعه خیلی خوب اقوال اهل سنت جمع کردن. تا قبل از اون معمولا کتاب جامعی که مثل دارت المعارف بوده، میخواستن رجوع بکنن، کتاب الفقه علی مذاهب الاربعه بوده، چهار جلد. بعد از او شاید یه کتاب، دو تا دارت المعارف، دو تا فرهنگنامه فقهی در میان اهل سنت نوشته شده که بسیار هر دوش خوبه. یکی از معروف به موسوعه جمال عبد الناصر، چون مصر به اسم او چاپ کرده. یکی هم معروف به موسوعه کویت، چون اسمش هست الموسوعه الفقهیه، ولی چون وزارت اوقاف کویت پولشو داده و چاپ کرده، تو بین فضلا معروف به موسوعه کویت. در موسوعه فقهیه که بیان نظرات اهل سنته، در رابطه با تمثال گفته که تمثال رو برخی به ذروه اختصاص دادن، اما صراحت بنویسه صورت در میان اهل سنت اعم از ذروه و غیر ذروه. علاوه بر اینها یک کتابی است مال مترزی که از ادبا و فقهای حنفی مسلک، کتاب لغوی است اما لغت ها رو بر اساس مشرب فقهی معنا کرده. بعضیا گفتن، مثلا ابن خلکان دیدم داشتم نگاه میکردم، دیدم در رابطه با او گفته که این اختصاص به حنفیه داره، یعنی اصطلاحات رو بر مسیر حنفیه ترجمه کرده. او صورت رو اساساً به صراحت میگه چه ذروح باشه چه غیر ذروح، لغت صورت برای صدق میکنه. کتاب البته لغویست، اصطلاحی نیست، ولی این شبهه درش هست که بعضن با اصطلاح داره معنا میکنه، یعنی زاویه شیعی بش، زاویه حنفی بش داده، ولی در مقام تبیین کتاب لغت، کتابش اسمش هست المغرب، مال مترزی خارزمی که او این کتاب رو نوشت. عبارت مترزی رو ببینید، میگه و تمثال ما تصنعه و تصوره او، صفحه 218، مشبهن به خلق الله تعالی من ذوات روح. تمثال از ذوات روح و صورت و عام، به صراحت میگه صورت عام. همین مطلب است که موضوع فقهی هم گفتم، بالاترش گفتم گفته شده توش، منتها این به نظر میرسه که این اساساً اصطلاح فقهی است، قبل از اینکه به نقد بقیه برسیم تو عبارتمون نیست، خواستید وارد بکنید. این معلومه داره اصطلاح فقهی میگه، والا قبل اسلام صورت هم مشبهن به خلق الله بوده، یعنی جای دیگه هم که میگن حتما این تشبیهن به خلق الله تو معنای صورت خابیده، این نمیشه. مرحوم صاحب جواهر به ایشون اعتراض کرد. نه، لغت تمثال، اما نه، چون ما تصنعه و تصوره، نه عطف کرده، تصنعه یعنی مجسمه، تصوره یعنی نقاشی. میگه این مرادش اینه که اگه مجسمه ای از مثلا کوه بسازید بهش تمثال نمیگن، لغتش مرادش اینه، ولی به نظر میسه حکم مسئله رو داره بیان میکنه. مرحوم صاحب جواهر ایشون میگه این حرف غلطه، بلکه اگر کسی بخواد بگه عکسش رو باید بگه، بگه تمثال اعم صورت مخصوص به ذروه. بعد استدلالی که میکنه ایشون، میگه در روایات کثیراً صورت در رابطه با ذروه به کار رفته. خب تا اینجا معلومه که میتونه کسی به آقای صاحب جواهر اعتراض کنه، بگه آقا این چه استدلالی حضرت عالی به کار بردید؟ مثلا ما میگیم آقا معنای انسان مرد یا زن، شما میگید عمه، من بگم نه آقا، اکثر جاهایی که ما میگیم یه انسانی اومد مرادمون مرده. این که یه کلی در بعض مصادیقش استعمال بشه یا به تعبیر فنی تر انطباق پیدا بکنه، این که منافات به وضع بر عام نداره. ظاهر استدلال صاحب جواهر خب خیلی شکننده است. ایشون میگه صورت اکثرا در روایات به کار رفته در حالی که مرادش در روحه. خب هزار بارم به کار رفته باشه، هزار بارم ممکنه من انسان بگم مرادم مرد باشه، برای اینکه از این استدلال و سخافتش در بیاد، صاحب جواهر میگه نه، ظهور این نوع استعمال در اینه که این در مقام استعمال بوده نه انطباق. اینو توجه کنید، ما کلی رو بر فرد انطباق اگر دادیم حقیقت، یعنی من گفتم زید مرد است، دارم میگم معناش اینه که زید مصداق مرد است، اما اگر آمدیم استعمال کردیم، یعنی گفتیم آقا اساساً زید یعنی مرد، مرد یعنی زید، معنا کردیم، حمل اولی به کار بردیم، گفتیم این همان است، اگر استعمال کردیم این میشه مجاز. حالا مرحوم صاحب جواهر میگه در روایات ما صورت به کار رفته، نه از باب انطباق کلی بر فرد، از باب انطباق کلی بر صنف، بلکه اومده از باب استعمال ظهورش این. خب بلافاصله که میگه خب آقا مجازه، میگه نه، ظاهرش هم اینه که مجاز نمیخواسته بگی. دو تا ادعای سنگین داره، استظهاریه. عبارت صاحب جواهر ببینید، لا یخلو بعض کلام المترزی من النظر، خصوصا این ادعا کرده که صورت عامه، بعد اگه میخواهید بگید هیه، یعنی صورت اولاست از تمثال به دعوال اختصاص، یعنی یکی بیاد بگه آقا در صورت ما ادعا میکنیم که مختص به ذروه تمثال و کما انت تمثال اولا به دعوال عموم منها، بس بگه آقا تمثال اهمه، بعد معیدشون میارن کما یعید و ذالک اطلاق صورت بی اخبار کثیره، در حالی که مرادن به حاضر رو، اراده شده از این ذر رو. خب همون جایی که میگه آقا خب انطباق دیگه، انطباق بر سنف که اشکال نداره، ازش معنا در نمیاد، بلا فاصله میگه نه، علی وجه ان لم یظهر منه کونه و کونها حقیقتون فی ذالک، اگر نگیم مراد حقیقته، یعنی اولا استعمال شده نه انطباق، دومن هم استعمال مجازی نیست، حقیقته، حداقل اگر هم اینو ادعا بکنیم که نمیتونیم بگیم استعمال حقیقیست، ولی بالاخره میتونیم بگیم آقا لا ریب فی ظهوره فی انه المراد عند الاطلاق انصراف به این داره، عند الاطلاق برمیگرده یعنی انصراف داره، یعنی لغتا در همون معناست مون تا انصراف به این داره.
همه
برمیگه به اساس ظهور، یک شما اینو بارها همه گفتن شیوع در استعمال مجوز بس حقیقی هست، اما شیوع در مصادیق نیست، یعنی قاعده معروف مطلق مجوز اصول مظفر رو بالا، چه سخافتی داره اصلا کلام ایشون پیش اومد تعریف نه تیکه اولش لولا تیکه دوم، یعنی اگه کسی بگه آقا این معنا مال اونه، بگیم چرا بخوام استعمال شده، میگیم آقا استعمال استعمال عام از انطباقه،
کثرت استعمال دیگه، شیوع در استعمال،
خب باشه
این دلیل حقیقت کثرت در شیوع در مصادیق دلیل بر حقیقت نیست
که همون دارم میگم اینم در مصادیق دیگه، شما اول ثابت کن مصادیق نیست حق معناست، یعنی شما الان میگید الان لغت مثلا فرض بفرمایید که فرش بر هر چیزیه که زیر پا گسترده میشه، شما 100,000 مرتبه تو خونت از اول تا آخر راجع به فرش خونت حرف بزن، بگو فرشو بیا، فرشو بذار، فرشو بشور، فرشو جمع کن، فرشو پهن کن، این معناش نیست که این فرش معناش این فرش که خونه شماست، این مصداقشه، بس اون وقت اگر بر فرش خونه زید استعمال شد مجازه. ما هزاران بار لغت رو برای فردی میگیم انسان مرادمون مرده، دلیل نمیشه که در زن اگه استعمال شد مجاز باشه، لذا برای اینکه اون مطلب سخیف به صاحب جواهر نسبت داده نشه علیه الرحمه خدای نکرده، پیشون اومدیم پشتبندش رو اضافه کرد، در این پشمندش هم واقعیت اینه، اضافه کنش کار سختیه. ما از کجا بگیم که این در روایات حتما صورت به کار وقتی رفته از باب انطباق نبوده، از باب استعماله، یعنی بگیم معناست، چیزی نمیشه فهمید. میدونم، میگم همون استظهاراییه که قابل اثبات نیست و قابل اطمینان نیست. بعدم اشکال شده، گفتن آقا به همون اندازه‌ای که این لفظ در معنای خاص استعمال شده، یعنی ذر روح، به همون اندازه هم در غیر خاص استعمال شده. اشکال شده به ایشون. شما میگی آقا هزار مورد صورت داریم که مراد صورت ذر روحه، ما میگیم هزار مورد هم صورت داریم که مراد صورت ذر روح نیست. بله ممکنه بگیم آقا در رابطه با برخی روایات و اطلاقات و اینها قرینه‌ای وجود داره. خب این قرینه هر جا بود نوکر قرینه، اون که دیگه معنای لغوی عوض نمی‌کنه که، قرینه معنای مراد ظاهری رو عوض می‌کنه. خب جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه هیچ کدام از دو ادعا رو نمی‌تونی بگی، هم لغت تمثال و لغت صورت اعم است از مجسمه و نقاشی، در رابطه با صورت که محکم میشه گفت، در رابطه با تمثال هم احتمالش بسیار قوی است و بلکه میشه گفت بهش میشه مطمئن شد، و در حیث ذر روح بودن و غیر ذر روح بودن هم اعم. این نکته ای هم که نه از جهتی که از عبارت مترزی در میاریم، اون به نظر میرسه بیان فقهی قضیه است، در اصطلاح فقهی حنفی ها رو بیان میکنه، نه تمام کتاب های لغت من اول امل آخر هم اشاره به قیدی نکردن. یک کاره از این به بعد دقت کنید تو روایات که میرسیم، تو موارد حالا اقوال رو که میگیم، روایات که میرسیم اگه این هفته رسیدیم یا هفته بعد ببینیم آیون اینجور جاهای یه ذره از مشربه ها و قوانینی که در جاهای دیگه اصول خوندن یه دست برمیدارن. خب بابا ما وقتی رجوع میکردیم سابقا به کتابای لغت، وقتی یک معنایی رو مطلق معنا میکردن که نمیتونستیم گردن طرف بزنیم آقا پس حتما قید مد نظرشه، همه یه کتابای لغت من اول هم آخره هم یک دونه شون قید ذر روح نداره، نمیشه گفت پس معنا ذر روحه. خودمونم این انسباقهای الی ذهنمون و این تبادرهایی که به ذهن ما پیدا میکنه، اینها هیچ کدام وجیت نداره، اینها ذهنهای مشوبه، لغتساز نیست. یک دوم ما اصلا عرب نیستیم که معنا رو بدونیم، عربامونم عربای آب کشیدن، این لغت رو باید عرب آب نکشیده اون وقتی بگه، باید عرب زمان پیامبر ببینیم مرادش چی بوده، اون لغت در اون روزگار چگونه به کار میرفته. راهش رجوع به اهل لغته، در بحثای اصول هم گفتیم رجوع به اهل لغت حجت و غلاییست، ولو اطمینان آور نباشه. در بحث کشف حقیقت اون بحث اونجا داشتیم مفصله. این تمام. اما در بحث اقوال فقها در مسئله، فقط برای اینکه کلیت رو بدیم، ولی تشتت آرا در میان فقها زیاده، یه ذره تندتر بدونیم. دو تا از بزرگان اولیه ما، سلار دیلمی که گیلانی بوده و مرحوم مفید، تعبیری که در رابطه با حرمت دارند میگن عمل تماثیل المجسمه. این عبارت از حیث زر، از حیث زر روح و غیر زر روح بودن عام، نمیگه مثلا مجسمه حمار یا مجسمه درخت، ولی تعبیر مجسمش خب صراحتاً در رابطه با نقاشی نیست، یعنی اختصاص مجسمه. برخی اومدن گفتن همینم به معنای هر مجسمه‌ای نیست، بلکه اون مجسمه هایی است که در معرض تقدیس و عبادت باشه. دقت کنیم، ما سه نوع مجسمه داریم. یه مجسمه داریم که هیچ تقدیس و عبادتی نمیشه، مثلا فرض کن عروسک یه خرس، یا عروسک مثلا یه گربه، کرم خاکی. از اون و نوع دوم اونایی هن که مجسمن و واقعا عبادت میشن، مثل هم مجسمه بودایی ها. یه چیز سومی داریم که مجسمن، نوع دوم رو یه بار دیگه بگم، نوع اول پس اونی بود که اصلا عبادت نمیشن، نوع دوم عبادت میشن و اطلاق بت بشون میشه، یعنی لفظ بت هم بر اونها صدق میکنه، اونها میگن صنم. نوع سوم اونیست که ممکنه معرض عبادت باشه ولی پرستش نمیشه. یعنی شما یه چیزی هست، این ظرفیت این که در آینده پرستش بشه هست. حالا در جوامع ما ها چون یه مقداری نسبت به بت حساسیتی وجود داره این کمتره، ولی یه مثال دیگه بزنم ببینید این ظرفیتش هست. یک درختی است در یه روستایی، این یه یه کسی خواب نما شده گفته آقا این درخت شفا میده، همه جمع میشن دورشو، قفل بهش بس میکنن و نمیدونم تناب بهش میمندن و گرک بهش میزنن و این الان بوت نیست، کسی به این نمیگه بوت، ولی ظرفیت این که به مرور یواش یواش خودش تبدیل بشه بوت هست. یعنی ممکنه یه ذره مردم اگه دینداریشون کم بشه در آینده شروع کنن دور این گشتن مثل گوسفند یا گوساله سامری. حالا اگرم قابلا که مثلا سمقی این درخت داره که رنگش سرخه، یه هم میگن آقا روز عاشورا خون گریه میکنه، بود زیادم هست، بعدم جمعیت جمع میشن گریه هم نمیکنه روز عاشورا، بعد میگن ندیدی، همونایی که رفتن بگن دیدیم میگن نی دیدیم ولو ندیدن. یعنی تخیل در وجود انسان خیلی قدرتمنده. خود من مورد رو دیده بودم، یک درخت بودم اطراف کاشون، یه شاید 15 سال پیش هو افتاد که این روز عاشورا ازش خون میزنه. یه عده بودن همین رفقای ما از قم شدن رفتن روز عاشورا که حالا همه باید برن هیئت خودشون و علم و کتل بردن، رفت بودن اونجا از شب قبلش خیمه و خرگاه و اون وقتا هم عاشورا توه نمی کنم مثلا هوا خوب بود، رفته بودن اونجا نشسته بودن به انتظار. صبح اول وقت اون یارو متصدی اومده بود و هی رفتن جلو و عقب و اینا و تا غروب هیچی نه روزه ای نه هیچی، هی منتظر که خون بزنه بید. خب طبیعتا خون که نزده بود بیرون. فرداش که اومدن پرسیم خب چی شد؟ و هیچی، خونی نبود. گذشت یه ماه دو ماه بعد ما دیدیم اینا دارن قصه رو با آب و تاب تعریف میکنن که بله خون اومد. ما گفتیم آخه آقا تو خودت گفتی خون نیمد. گفت نه من اون روز ندیدم، ولی فرداش مثلا قزنفر از کجا اومد به من گفت اون پشتش بوده. ماه دوم دیدیم بله اصلا داره به عنوان امر مسلم که خون میزنه بیرون، چیه آبم بهش میکنن مثلا، حالا پس اون قبلش داره سمق قرمز بود حالا میگن از چشمه جوشان. خب این ظرفیت الان همینجوری حالا خونم بیاد، کسی تو ایران نمیره که درخت خون اومده رو بپرسته، ولی اگر فرض بفرمایید که یه مقدار سطح سواد پایین تر بیاد یه مقدار سطح دانش آخوندا کمتر بشه، یه هوشیوازی در بیاد، آرام آرام ظرفیت تقدس رو داره که پرستش بشه. در رابطه با مجسمه هم یه همچین چیزیه. سه نوع داریم مجسمه هایی که لیس لهم شأن للعباده، مجسمه هایی که یطلق علیهم صنم، و مجسمه های نوع سوم که نه ظرفیتش رو داره شأنه ولی صنم هم الان نیست. گفتن لعل این حکم آقای سلار و مفید مرود اینا باشه. باز دوباره اینجا توجه کنیم، از این به بعد از این جور لعله ها زیاد داریم، این لعله هایی که فقیهانه نیست. خیلی خوب، هزار تا لعله من بگم، ممکنه مراد مفید و سلار اون مجسمه هایی باشه که کلش کچله، احتمال که چیزی حل میکنه. اینو خواهیم گفت در آینده به طور مفصل. به روایات میرسیم همینجوری. روایت گفته آقا نکنید این کارو. گفتن شاید مرادشون اون مجسمه ایست که شکل چی چیه. ما با اطلاق نمیتونیم با شاید برخورد کنیم، بعدم بگیم حالا چون احتمال اومد بطل الاستدلال. خب اگه همچین احتمالیه در تمام مطلقات روایتی هم که احتمالاتی هست، به شما گفته سله، شما بگید شاید مرادش نماز در وقت حاجته، احتمالش هست. این احتمال رو در رابطه با اطلاقات، حالا چه اطلاقات روایت چه اطلاقات عبارات فقها، ها نمیشه این احتمال رو به صرف اینکه یه احتمالی به ذهنمون میرسه مطرح شد. مرحوم شیخ در حرمت تماثیل مجسمه، این مطلب که گفتم و اینجا نگفتم ذیل عبارت دراسات، ولی بعدها مفصلش رو میاریم میگیم که آقا این نوع حجمه به اطلاقات و نفی اطلاقات نمیشه الا اینکه یه ادعایی بکنیم که اون وقت بعدا مطرح فقیهانه نیست. مرحوم شیخ بر حرمت تماثیل مجسمه و صور، تعبیرش المجسمه و صور داره، که خب این عطف این دوتا با هم با توجه به اینکه صورت رو هم ما گفتیم که عمه، این ظاهرش اینه که هم ذر روح رو میگیره هم غیر ذر روح به اطلاق، و هم مجسمه رو میگیره هم نقاشی به تصریح. پس میشه گفت شیخ طوسی هر چهار صنف رو، مجسمه ذر روح، مجسمه غیر ذر روح، صورت ذر روح، صورت غیر ذر روح. در رابطه با این مطلب یه حرفی زده شده، گفتن آقا واقعا نمیشه این احتمال رو در رابطه با حضرت مستطاب شیخ داد. درست کلام کلام مطلق ذروع و غیر ذروع گفته، ولی با توجه به روایاتی که ما داریم به طور مفصل که غیر ذروع رو گفته اشکال نداره، نمیتونیم بگیم. لذا میگیم آقا درست کلامش مطلقه ولی مرادش مطلق نیست. باز این هم ما نمیدونیم چون. یعنی آقای شیخ طوسی میخ به زبونش زده بود که نمیتونست کلمه کنارش بذاره منظر رو. مرحوم شیخ این همه خودش همه کتابا رو نقل کرده، مرکب کم آورده بود که یه ذر روح تنگش بذاره، که ما بگیم نه مراد اینشون آقا علارغم این که مطلق گفته ولی مرادش ذر روحه. از کجا؟ این که هی اطلاقاتو بگیم آقا با توجه به روایاتی که داره، الا ما شاء الله مسئله در فقه داریم روایات برخلافشه، فقها فتوا ندادن، مطلق فتوا دادن، حمله بر اشد و حرمتن کردن، یکی گفته اب نداره یکی گفته اب داره، گفتن نه اون که اب داره گفته اب نداره مرادش این نیست، ردش کردن، تردش کردن به هر علتی. حالا ما ممکنه قبولش بکنیم، اونا قبول نداره. لذا نمیتونیم به این راحتی دست از اطلاق عبارات فقهامون برداریم. نمیخوایم بگیم حجت ها، ممکنه آخرش ما اصلا بگیم مطلق جایزه، اما نمیتونیم بگیم شیخ طوسی اینو گفته. اگه میگیم شیخ گفته عبارتش اینه، تعبیرش اینه، تماثیل المجسمه و صور، اون معناش عامه. از ایست زر روح و غیر زر روحش هم اطلاق داره. چجوری ما بگیم آقا نه مرادش حتما زر روحه؟ به سبب اینکه آقا قرائنی داریم، روایاتی داشتیم، ما این همه روایت داریم، خب روایت بوده الا ماشاءالله هم خواست بگه. بعدی بله اینجا تعبیرش افتاد، این گفتها زیاده، یکی گفته که نه خود شیخ هم آخه مواردمون کتابای مختلف
اینکه
ظاهرن گفتم نه گفته شده دیگه، یعنی کسی به شیخ نسبت داره. آدرسو لابود گفتیم کجا گفته دیگه. صفحه چند؟ به هر حال نه، ممکنه به یکی از کتابای دیگه شه. کتاب داره تو کتاب مرحوم شیخ، تو نهایی کتاب داره مرحوم شیخ، تو مبسوط یه بار دیگه اوائل عبارات مبسوط رو بردن. مقدمه مبسوط شیخ میگه من میخوام تفقهی بحث کنم، تو نهای روشش بیشتر روش حدیثی است. حالا خواهیم دید، یعنی قبلا فکر میکنم اشارم کردم این مطلب رو، یا میگیم یا گفتیم که در تبیان شیخ قائل به جواز مطلقه، به کراهت قائل شده در تبیان، کتاب تبیان. آره، ولی در کتاب فقهیش گفته نه. بعضی هم گفتن خب این تبیان آخرین کتاب شیخه، چون آخرین کتابه بس نظر شیخ خونه. مرحوم فخر المحققین مدعیه به این که شیخ طوسی قائل به کراهته به خاطر اینکه در تبیان گفته، کتاب به کتابش فرق. این الان که داریم میخونیم از کتاب نهایش. خب ابن براج در محذب تعبیری که داره میگه و سائر التماثیل مجسمتن کاند او غیر مجسمن. خب این هم نسبت به نقاشی عمومیت داره به صراحت، نسبت به ذرو اطلاق. ابوالصلاح حلبی در کافی تنها تعبیرش تماثیل، هیچ اشاره مطلقی به بحث نقاشی نداره که بگه الزاماً نقاشی هم هست، اما به صورت تصریح نداره، اما اطلاقش خب شامل میشه. البته اگر گفتیم تمثال بر نقاشی صدق نمی کنه، خب در این صورت میتونیم بگیم عبارت ابوالصلاح شامل نقاشی نمیشه، اما گفتیم نه صدق میکنه، در این صورت عبارتش تصریح نداره ولی اطلاقش اونو میگه. ابن ادریس در سرائر ایشون به صراحت حکم رو مختص به ذر روح میدونه، ولی اونو اعم از مجسمه و غیر مجسمه میدونه. ایشون البته خودش حکم به کراهت کرده. محقق در شرایع از تعبیر از صور المجسمه یاد کرده که صفت موصوفه. از صور المجسمه خب تعبیر پیداست که مراد چیه؟ مجسمه. حالا ذروح یا غیر ذروح؟ مطلق. مرحوم صاحب جواهر زینش یه حاشیه داره میگه مراد ذروحه. میگه بعد تعبیر دقت کن، میگه به خاطر ظهور کلمه صور، ظاهرن یعنی ایشون صورت رو، همین الان داشتیم از عبارت زید مترزی میخوندی، صورت رو به معنای چی میگیره؟ به معنای خاص ذر روح میگیره. لذا میگه وقتی میگه از صور المجسمه یعنی صورتها، یعنی چی؟ یعنی ذر روحهای مجسمه. در حالی که ما در همینجا در مورد عبارت صاحب جواهر عرض کردیم که نمیتونیم بگیم صورت به معنای ذروه، اینو از کجای عبارت میتونیم در بیاریم. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ایشون تصریح داره که مجسمه چیزیه که دارای سایه باشه. این تعبیر زیزل در عبارات زیاده، میخواستن بگن مجسمه چجوری باید بیان میکردن. ما الان تو فارسی مجسمه لفظیست که براش یک مابعضای ذهنی داریم، تندیس. اونا برای این که بگن فرق نقاشی با مجسمه چیه میگن زیزل و غیر زیزل. نقاشی سایه نداره ولی یه مجسمه سایه داره. ایشون عبارتش اینه، عبارت محقق ثانی ببینید: فی تحریم هذا القسم اذا کان من صور ذوات الارحام، ارحام نه ارواح، و ان کانت عبارت الکتاب مطلقه، عبارت کتاب چون جامع المقاصد شرح شرایه، و حل یحرم غیر مجسم مانند منقوشه بر جدار و ورق، اما تحریم بعض اصحاب، بعضی از اصحاب به نقاشی هم مسئله رو چکار کردن؟ تعمیم دادن. در اخبار بعضی هاشون کراهت دارن، بعدشون میگه لا رای به انه تحریم احوت، مسلمن تحریم احوته. لذا ایشون میگه اقسام ما چهار تاست: مجسمه زر روح که محرمون اجماعن، باقیش مختلفون فیه. یعنی مجسمه غیر زر روح، نقاشی عام از زر روح و غیر زر روح، اینا مختلف. مرحوم مقدس اردبیلی، اینو بگیم تا سر صابریاز، مرحوم محقق اردبیلی، ایشون پنج قسم میکنه. دقت کنید، ما تا حالا چهار قسم میدونستیم: مجسمه زر روح، مجسمه غیر زر روح، نقاشی زرو، نقاشی غیر زرو. ایشون یه قصه پنجمی هم میاره، میگه نقشهایی که هیچ معلوم نیچی چیه، این رو اضافه میکنه. یعنی شما یه سری نقش و نگار داری که اینا خیلی نقطه خوبی ها تو این زیاده، یه نقش و نگاریه اصلا معلوم نیست چی چیه که بخوایی بگی زروه یا غیر زرو. یعنی مثلا فرض کنید که مربع‌های درهم بعد وسطش دایره افتاده، یا یه شکل جغول بغولیه. خب ایشون اینو میگه جایزه. بعد میگه مجسمه، مطابق همون حرفی که از حضرت محقق ثانی خوندیم، میگه مجسمه زیرو اجماعاً حرامه، ما بقیه هم مختلفون فیه. اونی که بس نقش معلوم نیست چیه مسلم حلال، ما بقی هم خوک بشن. عبارت نوها ببینید چه افتادگی داره، میخوام دوباره نگم. صاحب ریاض تعبیر میکنه از صور المجسمه ذوات الارواح، آخرش باید کرده استم بذارید این افتاده. صاحب ریاض حکم حرمت از صور المجسمه ذوات ارواح، یه فعلشو بذارید کرده است. تا سر شماره 10 که برسیم به علامه فردا انشاءالله.